بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمن تقوى. شب جمعه شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان. تقاضا میکنم به روان تابناک پیامبر عظیم و شأن اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. به روان پاک شهیدان، از شهیدان صدر اسلام تا شهیدان امروز ایران زمین، شهید عزیز آیت الله مدرس که امروز سال روز شهادتش هست، شهیدان این اجتماع صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد. به روان تابناک امامزادگانی که ما در جوارشون نیایش میکنیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر، حضرت طاهر فرزند امام زین العابدین، عالمانی که در این سرزمین خفته اند و همه کسانی که چشم انتظار دعای شما هستند در این شب جمعه، صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل. شب جمعه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی تفسیر قرآن. خبر دارین؟ اطلاع رسانی میکنید؟ هر شب جمعه یکی دو سه نفر رو همراه خودتون بیارید. موضوع امشب مناجات با خدا، سوره آل عمران آیات 190 تا 194. شیعه مفتخر است که مناجات های فراوانی با خدا دارد. راز و نیاز با خدا از افتخارات شیعه. قبل از اینکه تفسیر این آیات رو شروع کنیم، چهار نکته میخوام بگم. خواهش میکنم دقت کنید. نکته اول، از همسر پیغمبر پرسیدند عجیبترین خاطره ای که از پیامبر سراغ داری کدام خاطره؟ گفت نیمه شبی برای راز و نیاز برخواسته بود، وضو گرفت، اونقدر گریه کرد که پیراهنش از اشک چشمانش خیس شد، بعد به سجده رفت، اونقدر گریه کرد که محل سجده اش از اشک چشمانش خیس شد. به لحظات اذان صبح رسیدیم، بلال حبشی در زد، پرسید یا رسول الله چه شده امشب اینقدر گریه میکنی؟ فرمود بلال این آیه ها نازل شده. کدام آیه؟ چه سوره بود؟ آل عمران. چه آیاتی؟ 190 تا 195. این نکته اول. دو، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود پس از نزول این آیات هر شب پیامبر در دل شب هنگام سحر این آیه ها را می‌خواند. همه قرآن نورانی است ولی این آیه ها درخشنده تر. نکته سوم، نوف بکالی از اصحاب امیر المؤمنین، بعضی نوشتن نگهبان و دربان امیر المؤمنین بود، میگوید یک شبی کار حکومتی زیاد بود، مولا فرمود امشب دیگه به خانه نریم، همینجا در استانداری بخوابیم. من هم در حیات استانداری دراز کشیده بودم. یه وقتی دیدم مولا این آیات را زمزمه می کند در حیات استانداری قدم می زند. رسید به من، فرمود ای نوف خوابی یا بیدار؟ گفتم نه آقا، پلکام رو همه ولی بیدارم. فرمود خوشا به حال کسانی که از این کره خاکی، از این دنیای مادی سفر کنند، با این آیه ها همراه بشن، به جهان بالا عروج کنند. این نکته سوم. نکته چهارم، امام صادق علیه السلام به یکی از اصحابش فرمود هرگاه مؤمن براش کار مهمی پیش بیاد 5 ربنا بخواند، که اگر این کار رو بکنه هم به چیزایی که امید دارد میرسد، هم از چیزایی که میترسد رهایی مییابد. اون شنونده پرسید ای فرزند رسول خدا، منظورتون از این 5 ربنا چیه؟ فرمود 5 ربنایی که در آخر سوره آل عمران هست، آیات شما بفرمایید 190 تا 195، و 4 نکته راجع به این آیه ها گفتیم، آیه های ویژه درخشنده. پسرتو میخوای دوماد کنی، دخترتو میخوای عروس کنی، یه کار مهمی میخوای انجام بدی، دلواپسی. راهنمایی امام صادق علیه السلام اینه که این 5 ربنا را بخوانی. حالا منبر امشب با صلوات شما آغاز میشود. آیه 190، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. پیغمبر در دل شب می آمد به حیات منزل، به ستاره ها خیره می شد، عشق می ریخت، این آیات را می خواند. حقیقت این است که در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز، نه یک نشانه، نشانه هایی برای خردمند. آقایان بانوان، چقدر ما به نشانه های خدا نگاه میکنیم؟ در عمرمون چند ساعت نشستیم به عظمت آسمان ها نگاه کنیم؟ سرگرم زندگی شدیم، غرق در گرفتاری های زندگی شدیم. الان یکی از امتیازات آستان قدس حضرت عبدالعظیم حسنی اینه، یه مرکزی دارد که ما را با دنیای آسمان ها آشنا می کند. مرکز نجوم داره، آسمان نما داره. الان از شما بپرسیم کسانی که بازدید کردن دست بلند کنن، فکر نمی کنم 10 نفر دست بلند کنم. سالها وجود داره، این سرمایه گذاری شده، دانش آموزان رو دسته دسته میارن برای بازدید. خب یه بارم شده یه ساعت شما وقت بذارید در کنار این زیارت، بپرسید از این خدام محترم آقا سلام علیکم، ببخشید این آسمان نمایی حاج آقای بهشتی گفت کجا هست؟ ببین چه خبره. الان ما یک کره‌ای هستیم به نام کره زمین، دور خورشید میچرخیم. چند تا دیگه هم با ما هستن؟ چند تا دیگه؟ خبر ندارید. به مجموعه ماها میگن منظومه شمسی، که هر یک از این کرات چه عظمتی داره. اونی که همه دورش پروانوار میچرخن خورشید، اون چه عظمتی داره؟ وقت از این منظومه ها چند تو آسمان هست؟ آخرین گزارشات منجمین اینه 300,000 300,000 تا که ما یکی از اون کوچولوهاش هستیم. چه خبره اون بالاها؟ و قرآن آدرس داده، میگه در خلقت این آسمان ها بپرسیم خدایا این آسمان ها رو برای چه آفریدی، این ستاره ها رو برای چه آفریدی، خورشید و ماه را برای چه آفریدی، زمین یکی از شگفتی های خلقت است، کوه ها، دریاها، دشت ها، درخت ها، پرنده ها، ماهی ها، چقدر دنیا بزرگه در اعماق زمین، در دل ذرات. الان در تهران یه جای وجود داره، موزه پرندگان، رفتید ببینید؟ نه. موزه یه آسمان نمایی در خیابان معلم هست برای ستاره ها، رفتید ببینید؟ نه. شاید بیش از 100 تا موزه هست در طول هفته، یک روز بازدید از موزه ها فکر کنم مجانیه. الان از همین جمع بپرسیم چه روزیه؟ شنبه، یک شنبه، دو شنبه، نمیدانه. چیکار میکنید پس؟ این چشم رو خدا به ما داده، با دقت نگاه کنیم، پیام بگیریم. دو تا از نشانه های خدا، روز، شب. روز برای کار و فعالیت، شب برای خواب و استراحت. ناگهان روز به شب تبدیل نمیشه، ناگهان شب به روز تبدیل. الان ناگهانی این برق ها بره، همه ما میترسیم، تپش قلب پیدا میکنه. 20 دقیقه حدودا طول میکشه. با نرمی خداوند یه مقدار مطالعه کنیم راجع به روز و شب. ما 4 فصل داریم: بهار، تابستان، پاییز، زمستان. بعضی از فصل ها روزها طولانی، شبها کوتاه. بعضی از فصل ها شبها طولانی، روزها کوتاه. بعضی از فصل ها تقریبا حالت تعادل. کی این کارو میکنه؟ کی برنامه ریزی میکنه؟ بچه هامون رو تشویق کنیم، عزیزم مریم خانم، آقا مجید، برو در اینترنت راجع به روز و شب مطالعه کن، برو کتاب بخوان. اختلاف یعنی چی؟ اختلاف هم همه بلدیم دیگه، دو تا معنا داره. یکی یعنی دو نفر با هم اختلاف دارن، یعنی متفاوته. یه معناش هم یعنی رفت آمد. اختلاف لیل و نهار یعنی رفت آمد شب و روز، نشانه هاییست برای خردمندان. خدا را اینگونه بشناسیم از راه آیه ها. یکی از یاران امام صادق علیه السلام اسمش مفضل، با سادزاد نوشته میشه مفضل، یه دکتر هندی بود، خدا را قبول نداشت، آمده بود تو محیط مسلمانان تبلیغ بی خدایی میکرد، میگفت خدا نیست. رسید به مفضل، هی شروع کرد راجع به انکار خدا حرف زدن. مفضلم عصبانی شد، شروع کرد به او بد و بیرا گفتن. آخه دیدید که گاهی وقتا که ما مطالعه نداریم، یه مخالف اسلام، یه مخالف مذهب شیعه یه حرفای میزنه که ما جوابشو بلد نیستیم، چه میکنیم؟ قاطی میکنیم. نه، بعد از قاطی چه میکنیم؟ عصبانی میشیم. بعد از عصبانی یه جرات نمیکنیم اینجا بگیم. بوق میزنه. بعد و بیرا میگه، فوش میده. نه، با فوش کار پیش، با منطق. دکتر هندی از مفضل پرسید تو شاگرد کی هستی؟ گفت شاگرد امام صادق. گفت من با استادت این حرفا رو زدم، استادت خیلی نرم، خیلی منطقی. مفضل اندوهگین شد، آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت ای پسر پیغمبر توحید را برای من بیان بفرمایید. امام صادق علیه السلام فرمود توحید یعنی خدا یک است و دو نیست. گفت نه اینو بلدم، یه توحیدی که بتونم با منکرین بحث کنم. امام فرمود فردا صبح بیا. فردا صبح زود آمد، تا ظهر امام صادق برای اون توحید گفت. پس فردا از صبح تا ظهر برای او توحید گفت. روز سوم، روز چهارم، مجموعه فرمایشات امام صادق علیه السلام یک کتاب شده، به فارسی هم ترجمه شده به نام توحید مفضل. تو این چهار روز یک روزش رو امام صادق علیه السلام درباره آسمان ها صحبت کرد. خواهش میکنم این کتاب رو بخرید بخوانید، آسمان ها. یک روز درباره خلقت انسان، چشم، گوش، قلب، مغز، طحال، کلیه، اعصاب، استخوان بندی. یک روز درباره دنیای گیاهان، یک روز درباره دنیای حیوانات. این خداشناسی است که قرآن این گونه میپسنده. آیه 191، خردمندان کیا هستند؟ خردمندان یعنی عاقل ها دیگه. الان ما عاقل هستیم؟ جواب بدید آقا، از قرآن بپرسیم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. عاقلها پیوسته به یاد خدا هستند، ایستاده، نشسته، به پهلو خوابیده، از خدا غافل نمیشه، ذکر خدا را در دل و بر لب دارد. یذکرون صیغه مضارعه یعنی پیوسته، از خدا غافل نمیشه. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض. عاقل ها اندیشه میکنن، گذر نمی کنن، بی تفاوت نیستن. این ستاره چیه؟ این هفت ستاره چیه در جنوب آسمان؟ این نه تا ستاره چیه؟ این ستاره قطبی چیه؟ این خورشید چیه؟ این ماه چرا از اول شب تا اول ماه تا نیمه ماه رنگ و رنگ میشه؟ چه فعل و انفعالاتی پیش میاد؟ خسوف چیه؟ کسوف چیه؟ اینا رو فکر میکنه، به بچهشم یاد میده بچه جون درباره آیات خدا فکر کن، درباره این پروانه، این برگ درخت، این مرغ. شاعران ما چی میگفتن؟ برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری معرفت کردگار. عاقل‌ها دو نشانه دارن، ذکر، فکر. هم خدا را یاد می‌کنن، هم در خلقت خدا فکر می‌کنن. یک ذره آب به یه نوزاد تبدیل میشه، کی این کارو می‌کنه؟ کی طراحی می‌کنه؟ یه کسی که خدا را قبول نداشت به خانه امام صادق علیه السلام وارد شد، اومده بود بحث بکنه. یه تخم طاووسی جلو امام صادق علیه السلام بود. امام صادق فرمود از همین تخم طاووس من خدا را برای تو اثبات بکنم، تو قبول داری این تخم طاووس هست؟ گفت بله، خب با چشمم میبینم. الان یه جوجه توشه، این جوجه پرهای رنگارنگ داره، چه کسی اون رو رنگ‌آمیزی میکنه، چه کسی نقاشی میکنه، اون نقاش توی اون تخم طاووسه یا بیرونه، چه کسی به او رشد میدهد، چه کسی اندازه قضای او را اندازه گیری میکند. این که خدا را قبول نداشت، بلد نبود جواب بده، آخرش لب باز کرد. خدا رحمت کنند مرحوم آیت الله ری شهری، یک کتاب سالهای اول انقلاب شون نوشته، بعدا اسمش رو عوض کرد، تکمیل کرد، اسم کتاب مناظره در مسائل ایدئولوژی، مناظراتی که پیامبر، امیر المؤمنین، امام صادق، امام رضا علیه السلام با مخالفین دین داشتن، مرحوم آقای ری شهری در یک کتاب، اینقدر شیرین، اینقدر خوشمزه. این که خدا را قبول نداشت، از همین تخم طاووس قبول کرد. یه کسی هست که این طاووس را تو این محوطه داخل بیضه طاووس رنگ‌آمیزی میکنه، اون کیه؟ حالا خردمندان دو تا کار میکنن. اول شما بگید ذکر، دوم فکر، نتیجهش این میشه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما شبهای جمعه که اینجا تفسیر میگیم، قاری که قرآن میخواند همین آیه ها رو میخونه. همین برادر عزیزی که قرآن امشب خون، شما توجه داشتید این آیه ها رو میخون یا حواستون جمع بغلی بود؟ برای اینکه ذهن شما آماده بشه، تقاضا کردیم قاری قرآن همین آیه ها رو بخونه. اگر ما فکر کنیم در این دستگاه با عظمت و یاد کنیم خدا را، نتیجه این میشه، اول چیزی که به ذهن ما میرسه اینه این جهان بی هدف، بی حکمت آفریده نشده. الان در دنیا ما ستاره شناس زیاد داریم، جنین شناس زیاد داریم، حیوان شناس زیاد داریم، خاک شناس زیاد داریم، اما اینها دنبال علم هستن، ولی این پروانه ای رو که میشناسی، این ستاره ای رو که میشناسی، خدا رو هم همراهش میشناسی؟ نه. ستاره شناسی که در دنیا باب شده، گیاه شناسی، انسان اینا خدا شناسی همراهش نیست. ما یه جوری این جهان با عظمت رو بشناسیم، از نشانه به صاحب نشان برسیم، دست خدا را ببینیم. چطور یه بنای با عظمت رو میبینیم؟ میگه یه معمار درجه یک ساخته، یه بنای عادی نه. چطور یه نقاشی ظریف رو میگه؟ یه نقاش درجه یک، یه خطاط درجه یک این رو نقاشی کرده، خطاطی کرده. حالا منی که دارم با خدا مناجات میکنم، یه خواهشی دارم از خدا، خدایا این جهان را با عظمت آفریدی، مرا با عظمت آفریدی، فقنا عذاب النار، ما را از عذاب آتش برهان، ما غافل شدیم، سرگرم خوردن و پوشیدن و خوابیدن شدیم، چه می دانستیم تو برای یه هدفی ما را آفریدی. آیه بعد ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. آقایان، خانوم ها، یه دعایی در سبک زندگی شیعیان در ماه رمضان خوانده میشه، همه شبهای ماه رمضان باید بخوانیم، ولی ما در شبهای قدر میخوانیم. تو این دعا خدا را به 1001 اسم صدا میزنیم. اسم دعا چیه؟ جوشن کبیر. جوشن یعنی چی؟ زره. یعنی دشمنی وجود دارد یا دشمنانی وجود دارند که به سمت ما تیراندازی میکنن. اونا کیا هستن؟ شیاطین، ستمگران، دوست بد، اونی که میخواد ما نباشیم. زره باعث میشه که تیرهای اونها به بدن ما آسیب نرسن. گفتیم چند تا اسم خدا؟ 1001. بعد از هر 10 اسمی یه تقاضا میکنیم از خدا. همه شما هم حفظ هستید. چی میگیم؟ الغوث، الغوث، ها، سبحانك یا لا اله الا انت، الغوث، الغوث، خلصنا، بلندتر، من النار. یعنی خدایا تو منزهی، تو که به مناجات ما احتیاج نداری، ما به تو احتیاج داریم. الغوث رو یه نفر معنا کنه، ها، فریاد برس. نه، هنوز باید من توضیح بدم تا به دل شما بچسبه. یکی دو ماه مانده بود به انقلاب بهمن 57. ما شنیدیم تهران تظاهراته، آمدیم تهران تا در تظاهرات شرکت کنیم. در میدان شهدا یکی از دوستانم اونجا خانه داشت، ما به خانه او رفتیم. از اون شبهای زمستانی سرد، نیمه شب من چشم باز کردم طبقه دوم خانه، دیدم خانه آتش گرفته. صاحب اون خانه هم 4-5 تا بچه داشت و اون وقتا هم نفت خیلی کم بود، بزرگترا یادشونه. من نگاه کردم همه جای خانه را آتش فرا گرفته. میخوام از راه پله فرار کنیم، نمیشه. از اون طرف طبقه دوم باید بپریم. صاحب خانه این بخاری رو که از اون بخاری همه جا آتش پیش آمده بود بغل کرد که بندازه تو حیاط. خوابالود بود، خودش هم همراه بخاری پرت شد تو حیاط. حالا اعضای شما تصور بکنید تو همچین حادثه‌ای هستید، منم بودم با 3-4-5 نفر آمدیم این دستامونو اینطوری کردیم با صدای بلند، هی میگفتیم کمک، کمک. این معنای الغوثه. یه کسی که داره غرق میشه تو دریا چجور داد میزنه؟ اون معنای الغوثه. ما که تو مسجد ها الغوث میگیم، مثلا داره چرت میزنه به بغلش میگه مجید بنده چندومه، میگه 73. یا امام زمان، همه خوابای دنیا اون شبه میاد چشم ما. الغوث، الغوث، خلص نامن ناره یارم. نه، این الغوث اینطوری فایده نداره، باید گریه کنه. یه خطری وجود دارد به نام آتش. الغوث، الغوث، خلصنا من النار. این جدیه. این دعاییست که جبرئیل به پیغمبر تعلیم داد. این دعاییست که امیر المؤمنین به فرزندش امام حسین فرمود حسین جان این دعا را به کفن من بنویس. الان کفنهایی که کربلا مشرف میشن همینجا یه دعا بکن. خدایا به حق عبدالعظیم حسنی سفر کربلا را قسمت این جمع بفرما. بهشتی هم توشون باشه ها. یه دعای دیگری هم تو ماه رمضان میخوانن، 60 و چند بار صحبت آتشه. چه دعایی اسمشه؟ دعای مجیر، مجیر یعنی پناه دهنده. اونجا هم یه جمله رو تکرار میکنیم، بخونید: اجرنا من النار یا مجیر، یعنی ای خدای پناه دهنده ما را از آتش برهان. فقنا عذاب النار، ما در یکی از این شبهای تفسیری آیات 200 و 201 سوره بقره را توضیح خواهیم داد. آیه 201 اینه: همه شما حفظ هستید، ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، بقیشو بخونید، و قنا عذاب النار. خواهش میکنم همه منبر امشب رو فراموش کردید، اینو یادتون نره، آتش جهنم جدیست، عاقلها از جهنم میترسن، برای جهنم حساب باز میکنن. این برادری که بین دو نماز میاد اعلام صلوات بکنه چی میگه؟ دروغ نگیم، حرام نخواد، این از ترس جهنم. پروردگارا انک من تدخل النار فقد اخزیته، تو هر کسی را به آتش بیفکنی او را رسوا کرده ای، خار ساخته ای. و مال الظالمین من انصار، ستمگران در جهنم یار و یاوری ندارن. آقایان من از شما میپرسم ظالم کیه؟ ظالم خب معلومه، کسی که ظلم بکنه. به کی؟ به کی ظلم بکنه؟ ظلم بکنه به خدا، ظلم بکنه به مردم، ظلم بکنه به خودش. ما تا میگیم ظالم بیشتر آمریکا میاد تو ذهنمون، اونم ظالمه، اما هیچ وقت به خودمون نمیگیم ظالم. منم ظالمم، جوانیم رو از دست دادم، سلامتیم رو از دست دادم، چقدر به خودم ظلم کردم، به همسرم، به بچه‌ام، به همسایه‌ام، به خریدار، به اینها هم ظالمه. ظالم اگر اینجا جبران نکند، اگر اینجا توبه نکند، قیامت دستش خالیه. مال ظالمین من انصار، ستمکاران در جهنم یار و یاوری ندارند. آیه 193: ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا. ما از کجا خدا را بشناسیم؟ از کجا دستورات خدا را بشناسیم؟ از راه پیامبران، از راه امامان، از راه علما. این آیه اشاره به نبوت و امامت. پروردگارا ما پیام پیغمبر را شنیدیم، ما پیام امام صادق را، پیام امام رضا را شنیدیم، ما پیام علما شهدا را شنیدیم. چی میگفتن؟ ان آمنو بربکم، ما را دعوت کردن به پروردگارتون ایمان بیاورید. ما هم ایمان آوردیم، اما یه مشکلی داریم، کوتاهی داریم، گناه داریم، تو پروندمون جرائم داریم. ربنا فاغفر لنا، پروردگارا بیامرز ما را. فاغفر لنا ذنوبنا، گناهان ما را بیامرز. و کفر عنا سیئاتنا، و پرده بینداز روی سیئات ما. یه وقت یه مجرمی را میارن تو میدان شهر یا میارن تو این شبستان، به همه معرفی میکنن اهالی تهران ایشون مجرمه، ایشون مجرمه ولی چون توبه کرده ما گذشتیم. خب این آبروش میریزه دیگه، تا آخر عمرش سر نمیتونه بلند کنه. ما از خدا این رو میخوایم، هم گناهان ما را بیامرزد، هم رسانه‌ای نکند، همگانی نکند، این دوستان من نفهمند، بچه های من نفهمند، روش یه پرده بیاندازد. کفر یعنی بپوشان انا سیئاتنا. قیامت چیه؟ یعنی ممکنه در قیامت هم خداوند روی گناهان ما پرده بیاندازد؟ شما بفرمید ممکنه؟ بله، خداوند مهربانه، راه داره. بله، راهش اینه که دیگرانم در حق ما بدی کردن، بدون آبروریزی ما اونها را ببخشیم، علنی نکنیم، آشکار نکنیم، رسانه‌ای نکنیم. تو این کار بد رو درباره من انجام دادی، خیلی خوب، من بخشیدم. یه دعای دیگر، و توفنا مغل ابرار. خدایا یه خاص مناجات با خدا موضوع امشبه. خدایا ما را همچون خوبان یا همراه خوبان یا در راه خوبان بمیران. من از شما سوال میکنم آقایان خانم ها، چه کسی خوب میمیرد؟ جواب بدید. باریکلا، کسی که خوب زندگی کنه. ما در زیارت عاشورا از خدا چی میخواییم؟ اول میگیم اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد میگیم اللهم اجعل مماتنا ممات محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. چه کسی مردنش مثل امیر المؤمنین، مثل پیغمبر، مثل امام رضا، مثل شهیدان، کسیست که خوب زندگی کند. ولی التماس کنیم از خدا بخواهیم جان دادن ما قشنگ باشه. یه حدیث هم از امام پنجم بخوانیم. امام پنجم علیه السلام نشسته بودن، یه کسی وارد شد، از او پرسیدن جناب عالی؟ گفت من عزرائیلم. عزرائیل. امام باقر علیه السلام پرسید آمدید جان مرا بگیرید؟ گفت نه، آمدم زیارت شما. امام باقر علیه السلام فرمود شنیدم بعضی ها رو که میخوای جونشون رو بگیری با دست گل به سراغشون میری، اونا کی هستن؟ عزرائیلم 5 تا جمله گفت، یه جمله شو من میگم، بقیه شو میخوام برید خودتون پیدا کنید. عزرائیل گفت ای پسر پیغمبر، اونایی که به پدر مادراشون نیکی میکنن، یه بار دیگه بگم، اونایی که به پدر مادراشون نیکی میکنن جون دادنشون آسان خواهد بود، من با دست گل سراغ اونها میرم. یه آیه دیگه مونده تا منبر امشب تمام بشه. ربنا و آتنا ما وقتنا غلا رسولک. پروردگارا پیامبران که سراغ مردم آمدن وعده هایی به مردم دادن، اون وعده ها را قسمت ما بفرما. وعده سعادت، وعده بهشت، وعده پیشرفت، آرامش. پروردگار فقط هم پیامبر اسلام نیست، همه پیغمبرا وعده های خوشی که به مردمشون، به امتشون دادن، خدای اون وعده ها را در حق امت ما جاری نازل بفرما. یه خواسته دیگه، ولا تخزنا یوم القیامه. خدای آبروی ما رو نبر روز قیامه. حدیث داریم روز قیامت وقتی ما زنده می شویم همه اونایی که ما رو می شناختن تو دنیا خدا میاره نزدیک ما. یا امام زمان، مثلا شما کجا زندگی میکنید؟ تو چه منطقه ای؟ تو چه محله ای؟ تو چه اداره ای؟ مثلا فرض کنید منو 10,000 نفر میشناسن، ها این حاج آقای بهشتی، اون 10,000 نفر رو خدا میاره تو دادگاه من. حالا به قاضی میفرماید حساب کتاب سید جواد بهشتی رو برم. یا علی یا علی. دیدید تو دادگاه ها گاهی تلویزیون نشون میده میگه پرونده این نفر 300 جلده. دیدید پوشه ها رو نشون میده. حالا اگه بنا باشه تو تلویزیون یکی یکی اون جرم ها رو بگید، اصلا طرف همونجا میمیره. آخرین خواسته ما اینه ولا تخزنا یوم القیامه. خدایا مرا رسوا نکن، آبرویم را مبر. کیا به زیارت امام رضا نرفتن؟ همه رفتن، یعنی تو جمع ما همه به زیارت امام رضا رفتن. امام رضا علیه السلام فرمود هر کی به زیارت من بیاد 3 جا به دیدنش میرم. یکی روز قیامت اونجایی که میخوان دادگاهش رو تشکیل بدن، من میام به اون قاضی سفارش میکنم، میگم این از زائران من بوده. علامه مجلسی 90 و چند حدیث آورده در بهار الانوار که وقتی ما میخوام از این دنیا به اون دنیا بریم پیغمبر امیرالمؤمنین اهل بیت میان کنار ما سفارش ما رو میکنن. انک لا تخلف المیعاد. پروردگارا حقیقت این است که وعده هایی که تو دادی ردخور نداره، تو خلف وعده نمی کنی. 2-3 دقیقه میخوام حرفایی که امشب زدیم یه بار دیگه بگیم، کمک کنید. بنای ما و شما این بود حرفایی که میشنوید شب به خانه میرسید برای اهل خانه تعریف کنید. حالا تو همین جمع یه امتحان بکنیم کسانی که این کار رو تو هفته های گذشته انجام دادن دست بلند کنن. 1 نفر، 2 نفر، 3 نفر. نه دارم ناامید میشم. خانوم ها 1.5 نفر. بابا من سیدم، التماس کردم به شما. همین خونه رسیدید تا حاج خانم یه چای میاره تا سفره پهن نشده کجا بودی؟ حرم عبدالعظیم. چه خبر؟ دیر آمدید. حالا گفتم تفسیر قرآن. کی میگفت؟ نمیدونم، یه سیدی بود. چی گفت؟ این مهمه. امشب اولین چیزایی که گفتیم 4 نکته بود. نکته اول گفتیم از همسر پیغمبر پرسیدن عجیب ترین خاطره ای که از پیغمبر سراغ